فصل پنجم
آتش فشان انقلاب. حاج آقا روح الله، وقتی در مشهد بودم نام امام خمینی را شنیدم. ایشان آن زمان به حاج آقا روح الله معروف بودند و شهرت ایشان در میان طلاب به خاطر جدیت در تدریس بود. هر طلبه جوانی که در درس جدیت و کوشایی داشت، مشتاق شرکت در دروس ایشان در حوزه قم بود. پس از آنکه در سال 1337 به قم رفتم، در دروس اصول فقه امام شرکت کردم و این درس‌ها را طی 6 سالی که در قم بودم ادامه دادم. در دروس فقه امام هم شرکت کردم، ولی در همه سالها نه، چون به حلقه درس حاج آقا مرتضی حائری پیوستم و این امر نه به علت ترجیح جلسات درس آقای حائری، بلکه به سبب شلوغ نبودن آن بود. طلاب جلسات درس حاج آقا مرتضی تعدادشان کم بود، زیرا با آنکه ایشان از نظر علم و فضل معروف بود، اما روش تدریس وی جذبشان نمی کرد. همان تعداد اندک هم درس‌های من در حلقه درس ایشان نیز آن درس را ترک کردند و من به تنهایی ماندم و با ایشان درس را ادامه دادم. به جز این درس، در مرحله درس خارج درس دیگری نبود که تنها یک طلبه در آن شرکت داشته باشد. تا پیش از حرکت امام خمینی در سال 1341 هیچ گونه نشانه‌ای از انقلابی بودن در ایشان مشاهده نمی‌شد. ایشان استادی جدی بود با لباسی مرتب و فوق‌العاده تمیز. سر به زیر وارد جلسه درس می‌شد، به هیچ یک از طلاب نگاه نمی‌کرد، درس خود را با جدیت می‌داد، به پرسش‌ها و بحث‌های طلاب با دقت و توجه تمام پاسخ می گفت و بدون آنکه توجهی به ایجاد ارتباط با طلاب داشته باشد به همان شکل بیرون می رفت. اما در این حال میان طلاب اعم از شاگردان و غیر شاگردانش محبوبیت بسیاری داشت. اکنون که به آن روزها می اندیشم، از سکوتی که این مرد پیش از اعلام نهضت خود داشت خیلی متعجب می شود. اعلامیه‌هایی که پس از آغاز نهضت صادر کرد نشان می‌دهد که ایشان همچون آتش فشان خاموشی بوده که یک بار فوران کرده است. همواره گفتم ریاضت سکوت امام یکی از بزرگترین ریاضت‌ها بوده. او مصداق کامل انسان مؤمن بود. امام خمینی رحمت الله علیه با پدرم دوست بود. هرگاه قصد سفر به مشهد داشتم، برای خداحافظی نزد ایشان می رفتم و ایشان هم می خواست که سلامش را به پدرم برسانم. همچنین در بازگشت از مشهد هم نزد ایشان می رفتم و ایشان حال پدرم را جویا می شد. برای پرسش برخی مسائل هم خدمت ایشان می رفتم. وقتی نهضت امام آغاز شد، کاملاً برای پیوستن به زیر پرچم ایشان آماده بودم، چون همه آنچه را که می‌خواستم در این نهضت یافتم. به یاد دارم یک سال پس از نهضت امام از یکی از کوچه‌های قم می‌گذشتم که دیدم دومین اعلامیه امام را بر در ورودی مدرسه حجتیه چسباندند. در این اعلامیه امام اسدالله علم را با لحن و زبانی مورد خطاب قرار داده بود که قدرت اسلام و عزت علمای مسلمین در آن موج می‌زد. کلمات اعلامیه را با تمام وجودم نیوشیدم و خواستم به سجده بیفتم، زیرا بیانگر تمامی احساسات و آرزوهایم بود و فهمیدم امام تا آخر پای حق می‌ایستد. در واقع حوزه علمیه قم پس از رحلت آقای بروجردی احساس یتیمی می کرد. در چنین شرایطی بود که امام مانند کوهی راسخ و استوار برخاسته بود و در نهایت شجاعت و قدرت و عظمت با قدرت حاکمی ستمگر سخن می گفت. طبیعی بود که این موضع امام همه احساسات انسان آرمانخواه و آرزومند عزت اسلام و مسلمین را تحت تأثیر خود قرار دهد. به دنبال بالا گرفتن نهضت و مشارکت فعالانم در آن، رفت و آمدم به بیت ایشان افزایش یافت. انقلاب چگونه آغاز شد؟ حرکت امام در پاییز سال 1341 با اقدام ایشان در محکوم ساختن مصوبه دولت مبنی بر تبدیل سوگند به قرآن به سوگند به کتابهای آسمانی و مصوباتی از این قبیل که هدف آنها تضعیف عظمت اسلام در ایران و تعرض به علمای دین بود آغاز شد. دو ماه بعد در برابر سر و صدایی که در کشور برپا شد، دولت از موضع خود در مورد این مصوبه عقب نشینی کرد، اما نقشه دیگری ریخت. یک ماه پس از این عقب نشینی، شاه شش لایحه در رابطه با موضوعاتی مختلف به اسم انقلاب سفید ارائه کرد که در واقع طرح‌های آمریکایی بود. امام این طرح‌های شاه را نیز محکوم کرد. شاه همچنین یک رفراندوم برای این لوایح اعلام کرد. امام این رفراندوم را هم محکوم کرد. هنگامی که این رویارویی شدت و حدت یافت، شاه تصمیم به ستیزه و چالش با امام و همه روحانیون گرفت. او به قم، خاستگاه و دیار علمای دین سفر کرد و به خانه روحانیون رفت. همچنین در میدانی در مرکز شهر، در برابر حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایستاد و سخنرانی گستاخانه‌ای کرد و در حالی که با آشفتگی و پریشانی سخن می گفت، روحانیون را مورد تهاجم قرار داد. بدین ترتیب شاه دست به یک مانور خطرناک زد. اما امام از ادامه راه منصرف نشد. او هر روز یا یک روز در میان اعلامیه‌هایی صادر می‌کرد که لحن تند و کوبنده‌ای داشت. در چنین جوی همه پرسی انجام شد. رژیم اعلام کرد 6 میلیون نفر در همه پرسی شرکت کردند. همه پرسی در ششم بهمن 1341 یعنی 29 شعبان 1382 هجری قمری انجام شد. در آن روز من و برادرم سید محمد و یک شخص دیگر به عنوان فرستادگان آقای میلانی به نزد امام از مشهد به تهران رسیدیم. من با چشم خود دیدم که حتی در مرکز شهر که شلوغ است، مراکز رأی‌گیری از مردم خالی بود و جز برخی افراد کسی در آن نبود. امام پس از همه پرسی موضع خود را تشدید کرد و این اقدام و نتیجه آن را به بحث کشید. در گیرودار این بحران، نشانه های آغازین جدایی میان امام و برخی دیگر از مراجع نیز پدیدار گشت. امسال عید نداریم. حلول سال نو نزدیک شد. ایرانیان بنا بر رسم معهود می بایستی در آغاز سال نو با شادی و سرور و جامه‌های نو و دید و بازدید به استقبال بهار بروند. اما امام پیشاپیش اعلام کرد: ما سوگواریم و امسال عید نداریم. علت این اعلام حمله به تظاهرات مسالمت‌آمیزی بود که در تهران صورت گرفت و گروهی از مؤمنین از جمله آیت الله سید احمد خانساری از مراجع وقت ایران در آن شرکت کردند. حضور یک مرجع در تظاهراتی مردمی امر شگفت‌انگیزی بود. شگفت‌انگیزتر از آن حمله دژخیمان شاه به چنین تظاهراتی بود که این مرجع بزرگ در آن شرکت داشت. آنها به ضرب و جرح تظاهر کنندگان پرداختند. حتی خود آقای خانساری هم صدمه دید. پس از اعلام عزا، همه طلاب جوان علوم دینی به همان شکل که در مراسم عزا رسم است، لباس‌های سیاه پوشیدند. برخی به یک پیراهن سیاه بسنده کردند و برخی هم بیشتر سیاه پوشیدند. به یاد دارم که نزد خیاط رفتم تا برایم پیراهنی سیاه بدوزد. اول فروردین مصادف با 24 شوال بود و روز بعد هم سال روز شهادت امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام بود و معمولاً در این روز مراجع دینی قم مجالس روزه برپا می کنند. مجلس حضرت امام در منزل ایشان و مجلس آقای شریعت مداری در مدرسه حجتی بود. هر دو مجلس پیش از ظهر و مجلس آقای گلپایگانی هم عصر در مدرسه فیضیه برپا بود. رژیم شاه برای انتقام جویی از علمای قم مخصوصاً در چنین روزی نقشی خود را طراحی کرد. گروهی از افراد گارد مخصوص شاه به قم آمدند. نقشی آنها این بود که در مجالس عزا که به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام برگزار می شد آشوب برپا کنند و سپس قدرت خود را نشان دهند و طلاب حوزه علمیه را به خاک و خون بکشند. می‌خواستند در مجلس امام مشکل آفرینی کنند، اما روزه در منزل ایشان برقرار بود و منزل ایشان هم داخل کوچه‌های تنگ و پیچ در پیچ قرار داشت. لذا نقشه آنها در آنجا نمی‌توانست موفق شود. علاوه بر این، یکی از معممین برخاست و با صدای بلند این نقشه را اعلام و آنان را تهدید کرد و فرصت را از دست توطئه‌گران گرفت. خواستند این مشکل را در مجلس آقای شریعت مداری ایجاد کنند. ولی یکی از جاهل مسلک‌ها که معروف به طرفداری از آقای شریعت مداری بود، متوجه موضوع شد و برخاست و خطاب به حاضران گفت:
هر که بخواهد در این مجلس مشکلی بیافریند، کمرش را می‌شکنم.
البته آنها در مدرسه فیضیه موفق شدند. مجلس سوگواری مدرسه فیضیه را به فاجعه‌ای بزرگ تبدیل کردند که لکه ننگ همیشگی بر پیشانی رژیم شاه گذاشت. دژخیمان به طلاب حمله کردند و آنها را کتک زدند. برخی را کشتند و برخی را از پشت بام به حیاط مدرسه پرتاب کردند. اندک اساس ناچیز آنها را از حجره ها بیرون ریختند و به آتش کشیدند. چه ها که نکردند که شرح آن به درازا می کشند.
از تو با فاصله با تو، از تو با حضور دلتنگ، تنها مونده با خیزنگی که تو سینه میزنه شد. این قمه پنهونی من دونستی چه تلخه، این تو خود شکستن من، تو ندونه دستی چه سخته. کاشکی بودی تا ببینی لحظه ها بی تو میمیرم. واسه یه با تو نبودم انتقام از من میگیرم.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سر بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
تمام حقوق ملت فلسطین.
بنگ زدی جو برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
Thank you.
که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشی
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
پوشش حق و باطل در بیان آیت الله مصباح یزدی.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين.
شتو مشي کسانی درباره بسیاری از مطالب که حق است مخالفت میکنند، حتی بدگویی میکنند. چطور میشه با اینکه فطرت انسان طالب حقه، گاهی بعضی از حقها در خارج مورد گلایه قرار میگیره، مورد بدگویی قرار میگیره، کسانی به مصادیق حق فحش میدن، بد میدن. در صدر اسلام که دیگه اینا از متواترات تاریخی که سالها در اثر تبلیغات بنی امیه امیرالمؤمنین را در خطبه های نماز جمعه لعن میکردن، اصلا جزء واجبات بود. همونطور که باید صلوات برسن و پیغمبر در خطبه، اونا از واجبات خطبه لعن علی بدونست. این چطور میشه در عالم ما اگه یه مصداق حق مجسمی داشته باشیم علی است؟ این مختص به ما شیعیان نیست، مختص به ما مسلمان ها نیست. یه همچه کسی اون وقت چطور کسانی بد میگن، دشمنی میکنن باش؟ مال این است که یک آمیزه باطلی کسانی بهش زدن، یه رنگ باطلی بهش زدن. اون کسانی که بد میگن اون رنگ باطلی را که عوضی هست، ساختگی هست، جعلی هست، اون را میبینن. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندین. معاندین هم دیگه به اشخاصی که حقن و اهل حق هستن دیگه نمیتونستن بدگویی بکنن. چی بگن؟ اگر کسی راجع به کسی که حق است بد میگه، دشمنی میکنه یا محبت نداره، این حرف ها مانه این است که یه باطلی درباره او گمان میکنه. اگر این باطل به کلی برطرف میشد، حق کاملا جلوه میکرد، فقط حق محض بود، هیچ کس نمیتونه حرف بدی بزنه. چی بگن؟ به خورشید بگن تاریکی؟ به گل بگن زشتی؟ چی بگن؟ یک چیز رنگ باطلی باید بهش بزنن، فریب اون رنگ را بخوره که بهش بدگویی میکنه. ولکن یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان. فطرگران میان حق و باطل را قاطی میکنه، یک خوشه ای از باطل یک خوشه ای از حق میگیرد، به خیال خودشون دستگل درست میکنه. پس فطرجویان مهمترین کاری که میکنند برای فریب دادن دیگران، قاطی کردن حق و باطل. چجور؟ انواع و اقساب در این زمینه تجربه دارند، آموختن. هزاران سال استادشون جناب ابلیس، هزاران سال عمر داره. اگر هیچ چیز نبود جز همین تجربیاتش کافی بود. اونقدر این تجربیات به هم متراکم شده و همه از هم استفاده کردن که خیلی راحت حق و باطل رو با هم قاطی میکنن، مغالطاتی انجام میدن. یکی از مغالطاتی که امروز دنیا را درگیر خودش کرده، حتی بسیاری از کشورهای اسلامی، حتی در کشور اسلامی بسیاری از گروه‌های به اصطلاح فرهیخته سیاسی اجتماعی حرفا، مغالطه آزادی است. خب آزادی وقتی میگن آدم دلش پر میزنه، یه واژه زیبایی است. آدم به ذهنش میاد که مثلا یه مرغی را توی یه قفس حبسش کرده بودن، داشت هلاک میشود، شما رفتید در قفس را باز کردید، پرواز کرد، رفت، راحت شد، آزاد شد. مفهوم آزادی اینو میفهمیم. اما مصداق آزادی که ارائه میدن و دنبالشن میخواد عمل بکنن چیه؟ من اتفاق افتاده، من شاید حدود 40 تا از کشورهای خارجی رفتم، در صحنه‌های مختلفشون، دانشگاه‌ها، کلیساها، جای مختلف حضور داشتن، معاشرت. آزادی بشر میخواد آزاد بشه، این فطری بشه. ما فقط به سعی میکنیم کشت و کشتار نشه، به هم دیگه تجاوزات سخت نکنند که اسباب بلا حکم دلشون میخواد، چه هر فردی هر جور خودش میخواد، چه با هم دیگه هر جور میخواد. و این افتخار میکنه که ما اونقدر تمدنمون پیش رفته که هر فردی هر جوری دلش میخواد تو کشور ما میتونه زندگی کنه، هیچ که مانش نمیشه، فقط به دیگران خیلی مزاحمت ایجاد نکنه، یک کاری نکنه، اونا میان شکایت کنن از تو، هر جور دلتون میخواد. چرا؟ آزادی. اسلام و آزادی موافقه یا مخالف؟ مغالطه عام و خاصه. اسلام با آزادی موافقه، اما نه با هر آزادی، با آزادی معقول، با آزادی مفید، با آزادی سازنده، با مطلق آزادی نه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
مطلق آزادی هیچ کس نمیتونه قائل باشه، خود شما یه طرفداری نمیتونید. اگه این مطلق آزادی باشه، یک کسی خواست بزنه تو گوشه شما، شما نباید جلوی شده گیره، او آزادی دلم هست، حالا برسه تو چیزایی دیگه. این مغالطه هست، مغالطه عام خواست. تو کتاب های کوچی که ما منطق ما اینا رو شرح دادن، انواع مغالطه. این همونه که خلص من لبس الباطل، اگه اینو بکنیم این باطلش را، این عمومیت دروغین، اطلاق دروغین، کسی نمیتونه از این سوء استفاده بکنه. اون وقت توجه نداره. این مثال نمونه این است که چجور حق و باطل آمیخته میشه، آمیخته مفهومی است. از اون طرف پیشرفت خوبه یا بده؟ اسلام با پیشرفت اقتصادی موافقه یا مخالفه؟ کی جرأت میکنه بگه مخالفه؟ کلمه پیشرفت، رونق اقتصادی، اینا این مغالطاته. کدوم پیشرفت؟ پیشرفت باید همه جانبه باشه، نه تنها فقط در پول باشه، در اخلاق، در تقوا، در دین، در عقل، در انسانیت. پیشرفت یک مقوله جامعه است، فقط این نیست که ما پول پیدا کنیم یا فقط تکنولوژی پیشرفت کنه. اون وقتی یک جامعه